توجهی از مراتب سرسبز شدن و بعدش بلافاصله یک گرمای سنگین و موج گرما رو داشتیم و باعث شد که فضا مستعد حریق و آتش‌سوزی بشه. ما آماری که داریم از ابتدای سال تا تقریبا میشه گفت هفته دوم مرداد ماه بیش از 989 فقره حریق، تقریبا 1000 مورد آتش‌سوزی رو ما در ابتدای سال داشتیم و این باعث شد که حجم زیادی از نیروی ما در استانهای مختلف، انرژی که دستگاه‌های مختلف هم به وزارت جهاد کشاورزی، هلال احمر، دویژه نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، اینا در مناطق صعب العبور نسبت به آبپاشی هوایی و حریق هوایی اقدام بکنن گرفته شد. یعنی یک بخش قابل توجهی بود و جالبه بدونید که 85% از اون آتش‌سوزی‌های مراتع بود، یعنی جنگل ها کمتر از 13% طعمه حریق شد از ابتدای سال و این مرز یا حساسیت دستگاه ها، نیروهای مردمیمون، مجموعه های مختلفمون به جنگل ها باعث شد که اجازه توسعه حریق به مناطق جنگلی کمتر داده بشه. جاهایی هم مثل مثلا مناطقی در کوهگیری و بویراحمد، در خوزستان، اینا هم جنگل هاش طعمه حریق شد، اما عمدتا در مناطق مرتعی این اتفاق می افتاد و جالب هم هست که بدونید که بیشتر این آتش‌سوزی ها عوامل انسانی غیر عمدی بود، یعنی مثلا کشاورزی بوده اومده بخشی از زمین خودش رو که این کاه و کلش کشاورزی مونده آتیز زده، کسی رفته توی طبیعت آتشی رو روشن کرده، فهلنگاری کرده که خاموشش کنه و موضوعات مختلفی، چوبانایی که در مناطق بودن و اکثر علاقازا. از این مورد ها ما زیاد داشتیم که عمدتا 94% به دلیل عوامل انسانی بوده. ما اومدیم در سازمان بحران ابلاغیه‌ای رو اعلام کردیم که نسبت به دیدبان آتش هم سازمان منابع طبیعی اقدام بکنه، چون آتش رو اگر در همون مراحل اولیه اگر نگه داریم اجازه توسعه بش ندیم میشه کنترلش کرد، ولی اگر گسترش پیدا بکنه اطفاعش واقعا سخت میشه. لذا اون دیدبان آتش رو گذاشتیم برای اینکه در اون مناطق در همون لحظات اولیه این شناسایی بشه، اطفاء بشه و بعد به راحتی بتونیم ان شاءالله در مراحل بعدی کنترلش بکنیم.
متشکرم از شما. من اجازه بدید تا همینجا آقای دکتر اعتماد هم وارد صحبت بشه. آقای دکتر اعتماد، آنچه که آقای دکتر فرمودند، آقای دکتر ظفری رو به چه شکل باید دید و چقدر حضرت عالی به عنوان متخصص در حوزه جنگلبانی، جنگل و منابع طبیعی اینها رو کافی میدونید؟
مجددا عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. آتش یک موضوع بسیار مهمی است که در جوامع شهری، روستایی، در جوامع طبیعی و مناطق مختلف هر ساله مقدار زیادی از انرژی و ثروت ملت‌ها رو به کام خودش می‌کشه. جنگل‌ها، مراتع و عرصه‌های پوششی گیاهی ما هر ساله نه تنها در ایران بلکه در تمام نقاط دنیا اتفاق میفته. آمار جهانی نشون میده که یه چیزی حدود 400 میلیون هکتار از جنگل ها و مراتع دنیا به طور سالانه از بین میره و در ایران تا سال 2007 یه چیزی حدود 6500 هکتار در جنگل ها میسوزه. همونطوری که فرمودند، آماری که در ایران وجود داره نشون میده که بیشتره آتش سوزی ها، اگرچه تا طبق این آمار 20 ساله اخیری که سازمان جنگل ها داده تقریبا چیزی حدود 30,000 فقره حریق در جنگل و مرتع اتفاق میفته که تقریبا یک چیزی حدود بین 10,000 تا 14,000 هکتارش مربوط به جنگل هاست و بیشتر مراتع ما دچار آتش سوزی میشه. اینکه ما چقدر قدرت این رو داشته باشیم مقابله بکنیم با آتش سوزی بستگی داره به مسائل مختلف زیادی که بایستی اونها رو زیر ذره بین ببریم و دونه به دونه اونها رو مورد تحقیق و تفحص قرار بدیم. در بخش آموزش آنچه را که ما امروز شاهدش هستیم و سازمان جنگل ها در حقیقت متولی، همونطوری که فرمودن متولی این امر آتش سوزی هستن، باید نیروی متخصص وجود داشته باشه. ما در مجموعه دروس دانشگاهی یک درسی داریم تحت عنوان آتش سوزی در جنگل که در بعضی از دانشکده ها به صورت درس اصلی وارد شده و در بعضی از دانشکده ها به عنوان درس انتخابی، یعنی دانشجو به صورت انتخابی. لذا ما در زمینه آموزش دچار مشکل هستیم. البته مسائل مختلف جنگلداری به قدری متنوع هست که ما نمیتونیم به صورت اختصاصی تعداد، یعنی آتش، یک مهندس جنگلی که تخصص آتش سوزی داشته باشه در دوره کارشناسی فارغ التحصیل بکنیم، بلکه این در دوره دکترا و فوق لیسانس باید به صورت تخصصی وارد بحث آتش سوزی بشه. امروز آتش سوزی علمه، دانشی که بایستی هم از نظر اجرایی هم از نظر علمی به اون وارد بشه. مجموعه مقالاتی رو که من تحقیق کردم در امروز یه چیزی حدود 1072 تا کار پژوهشی در رابطه با کل مسائل آتش سوزی، چه در رابطه با جنگل ها و مراتع و چه در سایر امور به خصوص تو بخش شهری، بخش های مختلف معدنی و سایر موارد، که یه چیزی حدود 1414 مقاله مثلا در رابطه با این مسئله مقاله کنفرانسی وجود داره و تنها 288 مقاله ژورنالی، یه چیزی حدود 18615 صفحه مطلب وجود داره که نشون میده که مقدار اگر تقسیمش کنیم به مجموعه آنچرا که در سطوح مختلف کشور، چه ساختمان ها، چه تونل ها و چیزهای مختلف، میبینیم آنچرا که سهم جنگل ها و مراتع هست پژوهش ما بسیار اندکه. برای آتش سه عامل وجود داره که مثلث آتش میگن و ما از نظر اکولوژی، از نظر مسائل پژوهشی خیلی تحقیق در این زمینه صورت گرفته، ولی هنوز این تحقیقات اندک و کم هستن، به خصوص تو برنامه های اجرایی مقابله با آتش سوزی، یعنی اون برنامه های اجرایی آتش سوزی. اون چرا که میشه امروز مطرح کرد در رابطه با آتش سوزی، در تمامی صحبت ها، مقالات، گفته ها، اون گزارش هایی که مرکز پژوهش های مجلس داده، عمدتا بین 90 تا 95 درصد آتش سوزی ها رو عوامل انسانی تشکیل میده و فقط بین 3 تا 5 درصدش رو عوامل ارزم بزرگتون طبیعی تشکیل میده. آتش وقتی که در یک منطقه اتفاق میفته، متاسفانه علاوه بر اون که منابع ما رو به کام خودش میگیره، اثرات چندین برابری روی خاک، روی آلودگی هوا، روی ارزم بزرگتون، از بین رفتن پستانداران، از بین رفتن پشتیبانهای خاک، منابع میکروبی داخل خاک هستن، قارچهایی که در داخل خاک هستن و اینها بایستی پشتیبانی بکنن، همه رو در کام خودش فرو میبره. اگر سیلی در یک جایی میفته، تأثیرش به مراتب کمتر از آتش سوزی هست، آتش همه رو با خودش در کام خودش فرو میبره و این نیازمند در حقیقت راهکارهای بسیار زیادی است که ما میبایست داشته باشیم و این مهم. من ده فکر میکنم که از عهده فقط سازمان جنگل ها بر نمیاد و نیازمند داشتن راهکارهای بیشتری است. الان در حال حاضر آنچه را که به سازمان جنگل منابع طبیعی در حقیقت باید بگیم مربوط میشه، این استش که ما برنامه و طرحی برای مدیریت جنگل هامون نداریم. این عدم در حقیقت معلق بودن در آسمان باعث میشه که ارزم بزرگتون ما دچار خسران زیادی بشیم. شما فکر بکنید که در شهرهای ما مدیریت بحران کشوری اقدام به ایجاد چی میکنه؟ اقدام به ایجاد مراکز آتش نشانی شهری میکنه.
من ببخشید میونه کلمه خود میگم آقای دکتر، تو برنامه‌ای نداریم الان، اگر باهاشون صحبت کنیم خب شاید وقت کم بیاریم از برنامه‌هایی که دارن بخوان برامون بگن. این نکته که فرمودید رو چطور حل؟
من به این صورت میگم، ما در سالهای گذشته قبل از 1395 ما طرح جنگلداری داشتیم که مدیریت جنگل بود. متاسفانه مدیریت جنگل در کشور ما به این صورت تعبیر میشه که ما مدیریت بهره برداری چوب از جنگل رو مد نظر قرار بدیم، در صورتی که اینطوری نیست. سرزمین، هر خانه کشاورزی نیاز به طرح و برنامه داره، خانه جنگل نیاز به طرح و برنامه داره. ما الان در سراسر کشور برنامه مدیریت طرح‌های جنگلداری که در قالب اونها برای آتش سوزی برنامه ریزی میشه فاقد هر گونه مدیریت اجرایی طرح جنگلداری هستیم.
من ببخشید اجازه بدید همینجا رو با آقای دکتر ظفری. آقای دکتر ظفری، این نکته که فرمودن رو حضرت عالی به عنوان، حالا اگر سازمان رو به عنوان یک نهاد راهبر یا مدیریتی در نظر بگیریم در این امر بین رشته‌ای موضوع آتش جنگل، چقدر میتونید پیگیری کنید نکته که آقای دکتر اعتماد فرمودن رو؟
بله، عرض کنم خدمت شما که اون چیزی که ما پیگیری کردیم به عنوان یک مجموعه که هم هماهنگ کننده دستگاه هاست و هم یک مجموعه حاکمیتی است، دو نوع اقدام بوده که حالا بعد یه مقدار شاید اثرگذاریش رو شاید بتونیم بالاتر ببریم. بخشی از اقدامات اقداماتی بوده که جنبه نرم افزاری و فرهنگ سازی داره. مثلا فرض بفرمایید آموزش بخشی از کسانی که در بخش های مثلا دولتی هستن مثل سازمان منابع طبیعی که چگونه اقدامات پیشگیرانه و پیشبینانه داشته باشن در این حوزه. الان این آموزش ها برای بخش های مردمی، برای بخش های دولتی داره انجام میشه و یه بخش فرهنگ سازی برای کشاورزان و کسانی که در خود اون مراتع در بخش های از جنگل ها دارن هم استفاده میکنن، بهره برداری میکنن و هم دارن حفاظت میکنن. ممکنه مثلا کسانی که به عنوان اشایر در اون مناطق باشن و از طریق پیامکی، از طریق چهره به چهره یه بخشی از این فرهنگ سازی ها و آموزش ها رو منتقل کردیم. یه بخش دیگری از فعالیت هایی که کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم پیشگیری بکنیم، برای اینکه بتونیم مدیریت،
ولی آقای دکتر هنوز آتش وجود داره؟
بله، این که فرد در فرد الان شما تو خیلی هست،
یعنی ما الان ما که آخه میدونید چرا این رو به این ببخشید همیونی کلامت اومدم هم با این دغدغه داریم بیان میکنیم. ببینید مگه ما به عنوان مثال مثلا ما که فلان کشور غرب اروپا نیستیم که سر تا سرش جنگله، مگه ما چقدر جنگل داریم؟ محدوده، مشخصه. یه مقداری هم داشتیم که الحمدلله خدا رو شکر خدا رو 100,000 مرتبه شکر با تدابیری که اندیشیدن همش تبدیل ویلا شده از بین رفته، یا زمین شده مرتع شده برای چرای گوسفند، یا بعد هم تبدیل به برنجزار و مزرعه شده، هم خدا رو شکر همه جنگل‌ها داره بین میره. مگه ما چقدر داریم که بقیه‌اش هم به آتیش از بین بره؟ به خاطر این عرض میکنم ما الان هم زمانمون کمه.
بله، حالا عرض دوم این هست که اقدام دومی که الان داره انجام میشه دستوری که رهبر معظم انقلاب انجام دادن و این دبیرخانه‌اش در مدیریت بحران استان‌ها شکل گرفته و اونم کاشت سالانه 250 میلیون هکتار میلیون اصل درخت در مناطق مختلف کشور هست. یعنی طی 4 سال ما بعد 1 میلیارد اصل درخت در نقاط مختلف کاشت بشه که الان این کارش داره انجام میشه. فعالیت سنگینی اتفاق افتاده و یه بخشی هم داره،
ولی این اون جنگله نمیشه آقای دکتر.
خب طبیعتاً این اتفاق نمیفته.
الان مگه ما کمربند سبز تو تهران نساختیم؟ مگه چند ده هزار چند صد هزار اصل درخت نکاشتیم؟ آفرین، دستشون درد نکنه، خدا قوت. ولی این اون نمیشه، اون جنگله. حالا چه هیرکانیه چه غیر هیرکانیه، اونه که توی زاگرس هست، اونه که تو گلستان هست، تو گیلان هست، مازندران هست، وقتی از بین رفت ما با میلیاردها درخت هم فکر نمی کنم. آیا دکتر اعتماد باید پاسخ بدن؟ فقط اگه جنبندی بفرمایید دکتر ظفری.
من نشستم از زمینه که عمدتاً ما آتش‌سوزی هایی که داره رخ میده در غرب کشور هستن، مناطق هیرکانی در شمال کشور آتش‌سوزی هامون کمتر هست، اونجا تدابیر سنگین تر هست، تغییر کاربری ها به شدت زیر ذره بین هست و الان رو آوردیم به بخش کنترل تصاویر ماهواره‌ای که داره مرتب پایش میکنه و پیشبینی میکنه. یعنی مثلا ما میگه که کدام بخش مستعد پیشبینی است و این خیلی کمک کرده از ابتدای سال و از سال گذشته به ما که این فضا رو تونستیم بخشش رو مدیریت بکنیم. یعنی خب طبیعتاً متاسفانه بخشی از جنگل‌ها و مراتعمون در آتش سوخته. این در کشورهای دیگر هم هست. این شما هر روز دارید اخبار رو، اخبار تکیه‌ای ها رو در مناطقی که در مناطق مختلف دنیا هم هست ملاحظه و مشاهده میکنید. در کشور ما تدابیر سخت‌تر و سنگین‌تر شده. با این وجود باز هم ما باید تلاشمون رو بیشتر کنیم. اینو من قبول دارم، ما باید تلاش مضاعفی رو داشته باشیم. آموزش ها، فرهنگ سازی ها، اقدامات پیشگیرانه و پیشبینانه باید انجام بشه. ما باید از مردم کمک بگیریم. بعید میدونم که بتونیم با دستگاه‌ها به تنهایی کار رو جمع بکنیم، با منابع طبیعی، با جنگ، با سازمان وزارت کشاورزی و بخش گروه‌های جهادی و مردمی رو. به همین دلیل به سرعت از دو سال پیش تا حالا فضا رو باز کردیم که اینا وارد بشن، ورود بکنن. تجهیزات دادیم، آتش‌بس دادیم، اقداماتی که تجهیزات مناسبی رو به دهیاری ها دادیم. از این طریق شاید بشه محدود تر کردیم آتش سوزی ها.
متشکرم. سپاسگزارم دکتر ظفری. آرزوی موفقیت داریم. صحبتتون بخیر باشه. با حضرت عالی خدافظی می‌کنیم. آقای دکتر اعتماد، سپاسگزارم. هرچند وقتمون خیلی کم بود، ما نتونستیم به بهره کافی از فرمایشات شما ببریم، اما وعده میگیرم که توی فرصت‌های آینده حتما باز هم با حضرت عالی بیشتر درباره موضوع هم صحبت بشیم.
من فقط یک موضوع رو به جناب عالی اشاره بکنم. در مدیریت آتش سوزی در زمینه جنگل‌ها و مراتع، مدیریت تهیه طرح جنگلداری، یعنی ما الان جنگل‌هامون فاقد طرح جنگلداری. بله. برای رسیدگی ببین، من اینطوری به صورت عامیانه عرض میکنم، هر خانه‌ای صاحب میخواد. اگر صاحب نداشته باشه مطمئنن برنامه هم نخواهد داشت، و وقتی که برنامه نداشته باشه هرج و مرج اتفاق میفته. امروز اگر شما نگران جنگل ها هستید از نظر آتش سوزی، به خاطر این هستش که ما از سال 1395 جنگل هامون فاقد طرح جنگلداری شده. در هیرکانی در غرب کشور که از قدیم الایام وضعیت نامشخصی داشت و الان هم در یک بحران برنامگی داریم سیر میکنیم، و اگر قرار باشه ما به یک نتیجه مثبت برسیم، حتما بایستی تدوین و تصویب طرح جامعه مدیریت اطفای حریق رو ایجاد بکنیم که یک ساختار مناسبی برای یگانهای حفاظت منابع طبیعی داشته باشیم. داشتن حمایت قانونی از گروه های مردمی که فرمودن که باز در عرصه به کمک ما میان، ما چه حمایت قانونی از مردمی که میان جانشون از دست میدن انجام بدیم. بسترسازی مناسبی برای افزایش مشارکت مردمی برای مقابله داشته باشیم. جدی گرفتن علم آتش سوزی و استفاده از فناوری های نوین، سنجش از دور، و اینکه فرمودن در اطفای حریق در نطفه باید خفه کرد آتش رو. خب ما باید این کارها رو داشته باشیم و به طور کلی تو برنامه های تنظیم بکنیم که تمام ظرفیت های موجود در کشور رو برای این قضیه داشته باشیم. شما توجه داشته باشید که طبق گفته های خود سازمان منابع طبیعی، خسارت تو سال 1397 گفته که هر هکتار،
وقتمون کمه، خیلی کوتاه،
بعد مرتعی 17 میلیون تومان ما ضرر میکنیم و در هر هکتار جنگل 56 میلیون تومان. این مال سال 97. امروز اگر حسابش بکنی چندین ده برابر خواهد شد. و منابع طبیعی ما ارزش اینو داره که مدیریت آتش سوزی رو جدی بگیره، و از همه مهمتر داشتن طرح جنگلداری که خونه ها رو، خونه جنگل رو باید صاحب خونه بکنه. این خلاصه در این محدوده زمانی کم خدمتتون عرض.
متشکرم از شما دکتر اعتماد. پیروز باشید. صحبتتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. صبح شما بخیر. 7:49. اول تشکر کنم از دوستانی که برامون پیامک فرستادن، به ویژه 915-3538، به ویژه در حوزه اقتصاد نکاتی رو که بیان میکنند و موضوعات مهمی مثل سود بانکی و بهره‌های سنگین بانکی، رباهایی که داره مطرح میشه رو مطرح میکنن. آقای تفتی عزیز، متشکریم از این دوست عزیزمون که همیشه همراه ما هستن، نکات خوبی رو در حوزه اقتصاد و بانکداری بیان میکنن. 913-26-85 هم وقتی درباره مسئله فرهنگ و حجاب صحبت میکنیم، یک پیامک بسیار بسیار پرباری رو فرستادن که کاش در لحظه که داشتیم با ایشون صحبت میکردیم روی تصویر من، این صفحه نمایشگر من میومد، خواستم مانیتور استفاده نکنم، این نمایشگر من اومد، کاش همون موقع میومد. متشکرم از دوست عزیزمون که اسمشون رو ننوشتن، ولی 913-26-85 سپاسگزاریم از شما. حتما در فرصت مناسب پیامکتون رو هم خواهم خوند که نکات بسیار خوبی درش وجود داره. بریم به دستاوردهای جهادگران فناوری. هم صحبت داشتیم با جناب آقای دکتر محمدی مجد، ریاست محترم سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان و مدیر محترم پروژه دستیابی به دانش فنی 9 نوع مته حفاری. آقای دکتر مجد سلام.
سلام، صبح شما بخیر.
صبح بخیر قربان، حالتون خوبه؟
خیلی متشکرم، سلامت باشید ان شاء الله.
سپاسگزارم، خدا قوت میگیم، تبریک میگیم بابت دستاوردها. بفرمایید این دستاوردهای جهادگران فناوری که قرار رونمایی بشه چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همه شنوندگان سلام و عرض ادب و تحیات. پروژه دستیابی به دانش فنی متهای حفاری یکی از پروژه‌های اساسی جهاد دانشگاهیه. اساساً متهای حفاری به واسطه پیچیدگی‌های خاص اونها از اقلام استراتژیک صنعت نفت هستند که سالها به واسطه تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌هایی که توی واردات اونها ایجاد می‌شد میتونستن تبدیل به یکی از گلوگاه‌های اساسی صنعت نفت بشن، که الحمدلله جهادگران ما در پژوهشکده تکنولوژی تولید سالهاست که در این موضوعات متمرکز شدند و با تعریف پروژه‌های فناورانه در این حوزه تونستن دانش فنی 9 نوع از این متهای حفاری رو کاملا از صفر تا صد بومی سازی کنند و الحمدلله به فضل خدا این پیگیری ها ادامه پیدا کرد و الان ما شاهد تأسیس و راه اندازی خط تولید انبوه این مته ها در اهواز هستیم.
متشکرم، سپاسگزارم. در طرف دیگر خط میهمان دیگری هم به جمع ما اضافه شدند، جناب آقای دکتر شیرازی، استاد محترم دانشگاه، مدیریت محترم گروه جنین شناسی و آندرولوژی پژوهشگاه ابن سینا. آقای دکتر شیرازی سلام، صبح بخیر قربان.
صبح جناب عالی و سایر دوستان هم بخیر. من هم خدمت جناب عالی و سایر مستمعین سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
متشکرم. ما داشتیم صحبت های جناب آقای دکتر محمدی مجد، ریاست محترم سازمان جهادی دانشگاهی استان خوزستان رو میشنیدیم. چون برنامه اختصاص داده به موضوع دستاوردهای جهادگران فناوری، میخوایم درباره فناوری ها و دستاوردهای حوزه فناوری که در تخصص شما و مدیریت گروه شما رخ داده رو جویا بشیم و بپرسیم و گزارش بگیریم برای شنوندگان.
خواهش میکنم. حقیقتش اون چه که شاید بشه راجع به فناوری های مرتبط با فعالیت های ما ذکر کرد، تثبیت در اصل تولید جنین در شرایط این ویترو یا آزمایشگاهی هست و با استفاده از تکنیک اخذ سونوگرافیک تخمک از دام زنده قبل از اینکه به سن تولید مثل برسه، چرا که گاوهایی که به اصطلاح ارزشمند هستن به لحاظ ژنتیکی در طول عمر اقتصادیشون 4 تا 5 شکم بیشتر حالا در سطح گاوداری نخواهن، به دلایل مختلف از گله حذف میشن، اما قبل از اینکه به سن تولید مثل برسن چه گاو و چه گاو میش که الان در هر دو مورد به شکل نیمه صنعتی و حتی میشه گفت در مورد گاو به شکل صنعتی ما تولید جنین آزمایشگاهی رو داریم با استفاده از تکنیک مورد نظر، در سنینی که هنوز به سن تولید مثل نرسیدن میشه با استفاده از سونوگراف و حالا روش متداولی که حالا به اسم اوون پیکاپ مطرح هست تخمک هایی رو از این دام استحصال کرد. طبعا این دام میباید به لحاظ ژنتیکی دامی ارزشمند باشه از تولید و مسائل تولید مثلی و تعدادی جنین قبل از اینکه حتی به سن معمول تولید مثل برسه تولید کرد، اینها رو داخل رحم دام هایی که به عنوان گیرنده محسوب میشن انتقال داد و طبعا قبل از اینکه بخواد وارد خودش تولید مثل فردی خودش بشه، ما تونستیم حدود 20-30 و حتی 40 جنین و متعاقبا آبستنی، هرچند هر جنین منجر به یک آبستنی نمیشه با توجه به اینکه هر 2-3 جنین منجر به یک آبستنی خواهد شد، تعداد قابل توجهی آبستنی و نمتن تولد زنده داشته باشیم. حالا اهمیت این موضوع، حالا سوای از اینکه دامی که ارزشمند و به اصطلاح ژنتیکی ممتاز هست تکثیر میشه، تأثیرش رو بحث اصلاح نژاد هست، چرا که شما در یک بازه زمانی کوتاه تونستید از نژادی که یا از دامی که به لحاظ ژنتیکی ارزشمند هست تعداد قابل توجهی جنین تولید و نهایتاً آبستنی و تولد زنده داشته باشید، که هم توی بحث اقتصاد دامپروری هم به لحاظ ده نژادی و اصلاح نژادی، چه در مورد گاو، چه در مورد گاو میشه، در مورد شتری که حالا مد نظر هست به لحاظ مسائل اقلیمی قصد داریم حالا روی شتر هم کار کنیم. به این شیوه ما تونستیم هم دام ارزشمند رو سریعتر تکثیر کنیم، هم سریعتر به اهداف اصلاح نژادی رسیدیم که طبعا افزایش بهره وری رو چه به لحاظ تولید فرآورده های لبنی و غیره در بر خواهد داشت.
متشکرم. و یه نگاه هم به آینده داشته باشیم، قرار هست که آینده کجا باشیم و چه دستاوردهایی داشته باشیم؟
این که در آینده قرار چه دستاوردهایی داشته باشیم، حقیقتش این که بخواد سرمایه گذاری قابل توجهی بشه که حداقل میشه گفت جهاد دانشگاهی اون همراهی رو با ما تا به حال داشته، اینه که بشه گاوهای مولد و یا گاومیش‌های مولد، خصوصا در مورد گاومیش که به لحاظ به اصطلاح حساسیت غذایی نسبت به گاو از هزینه 50% نسبت به گاو برخورداره و خب طبعا واردات نهادهای دامی که حدود 80% هزینه دام و خوراک دام تشکیل میده و میشه صرف جویی داشت از این نظر و اینکه نسبت به بیماری ها مقاومه و ماندگاری بالاتر در سطح گله و کیفیت بالاتر شیر تولیدی، هرچند به لحاظ کمی تولید کمتر خواهد داشت، چه در مورد گاو میش که به عنوان دام هزاره سوم ازش نام برده میشه، چه در مورد گاو که خب غالب گاوداری های ما گاو های اصیل حالا هولشتاین دارن و یا گاو های جرزی که به لحاظ تولید چربی بالاتر شیر اهمیت داره، اگر ما بتونیم امروزه با توجه به شرایط اقلیمی و کاهش نزولات آسمانی و اینکه دسترسی به منابع به اصطلاح تغذیه دام محدود خصوصا نهادهای دامی و به واسطه حالا اثرات زیست محیطی که تولید بیشتر به اصطلاح دام و طبعا فضولات دامی به واسطه به اصطلاح هضم حالا اون مواد خوراکی مصرفی و تاثیری که رو اتمسفر خواهد داشت، هدف این هست که تعداد دام کمتر بشه اما بهره‌وریش بیشتر، یعنی ما با اصلاح نژاد بتونیم تعداد دام رو در حد محدود و معقول نگه داریم ولی کم بتونیم با همین تعداد کمتر اصطلاحاً بتونیم همون میزان تولید رو با توجه به افزایش روزافزون نیاز بشر با توجه به افزایش رشد جمعیت داشته باشیم، که هم بحث گازهای گلخانه‌ای کمتر، هم که تولید فرآورده‌ای با کیفیت مطلوب‌تر رو داشته باشیم. بنابراین توجه به اصلاح نژاد، توجه به داشتن دام‌های با ارزش ژنتیکی بالاتر که تولید بالاتری رو داشته باشن با صرف همون میزان غذای مصرفی که حالا قبلا تعداد بیشتری از دام‌ها برای این میزان تولید از فرآورده داشتن، ما میتونیم قدم مثبتی چه به لحاظ خودکفایی در ارتباط با نیازهای به اصطلاح بشر امروزی حالا در مورد کشور خود ما مردممون و در ریاست وسیع‌تر کاهش به اصطلاح اثرات زیست محیطی، اثرات مخرب زیست محیطی به خاطر افزایش تعداد دام میتونیم این رو کاهش بدیم، این تعداد دام رو با توجه به توضیحاتی که خدمتتون دادم و از این نظر چشمانداز میشه گفت مناسبی و سودمندی رو برای بشر در کل خواهد داشت.
متشکرم، سپاسگزارم از شما، ممنونم از حضورتون. من همین سوال رو از جناب آقای دکتر محمدی مجد هم بپرسم. آقای مجد، آینده رو و آینده پیش روی جهاد دانشگاهی استان خوزستان رو به چه شکل میبینید برای دستاوردهای بیشتر؟
خواهش میکنم. ببینید، متاهای هفت‌فهمی با توجه به اینکه مهمترین قلم از اقلام صنعت هفت‌فهمی هستند و در تماس مستقیم با لایه‌های مختلف زمین هستند، وظیفه شکافتن و نفوذ به اعماق زمین